العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم
خب عبارت مرحوم آقای حکیم رو میخوندم و داشتم در بهش توضیح میدادم. آقای حکیم فرموده بودن که اعتبار خروج المعین جمعیه ها نصب ایل الاکثر و انجمات انه المشهور، بعد میگه وقتاره و صدوق فی الفقیه و المقنعه و الهدایه، اینا بحثش گذشت، و المفید فی المقنعه، مفید در مقنعه هست، این بحث نداره، و الشیخ فی المبسود فی صدر المسئله، و حکیه عن السیدین فی الجمل و القنیه، عن السیدین یعنی سید مرتضی و ابن زهره، در جمل جمل العلم، قنیه هم قنیه النزوعه. مرحوم سید مرتضی، حالا اون مفید در مقنعه که بود، مفید علاقه در مقنعه در کتاب اشرافش هم این مطلب رو دارن، در اشراف شیخ مفید هم میگه که حتی یبلغ خمست اوسق بعد اخراج البذر والمعونه فاذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر، اشراف صفحه 36. بله، میگه و شیخ فی المقصود، حالا شیخ در مقصود، نه شیخ قبل از مقصود در کتاب نهایش هم همین مطلب رو دارن، در نهایه شیخ هم هست، و در غیر شیخ در تقریبا در همه کتابهاش این مطلب رو داره، در نهایه سه جای مطلب رو داره، یکی میگه لیس فی شیء من هذه الاجناس زکاتون ما لم یبلغ خمست اوسق بعد مقاسمت السلطان و اخراج المعون کلها، اینه باید نهایه صفحه 178. بعد هم داره در نهایه صفحه 194 در بحث این که اگر زمین رو کسی تقبل کنه و در ادای حق القبالهی که باید سلطان بده و اینها، میگه کان علی المتقبل بعد اخراج حق القباله و معونت الارض الاش او نصف الاش فیما یبقا فی حصته. همچنین در صفحه 194 بود، صفحه 198 هم عبارتش این هست و علی المتقبل، من 198 اینجا نوشتم، یه جا 196 نوشتم، میدونم دارم خوب درسته، حالا ببینید کدومش درسته. و علی المتقبل بعد اخراج مال القباله و المعون فیما یحصل من حصته العش، معون با هم میگه اون باید خارج بشه. همچنین در مسواق المتهجد جلد 2 صفحه 856 فن نصاب ان تبلغ خمست اوفق خالصا من معونت الارض و ما یلجم علی، این هم در مسواق متهجد هست. در اقتصاد هم باز تصریح کرده لیس فیها زکاتون حتی تبلغ نصابا و هو خمست اوسق بعد اخراج المعون کلها من الخراج و حق الاکره و ثلث و اینها. اون ثلث حق سلطان معمولا ثلث بوده، چه بوده حالا اون ثلث رو، مراد این بالاخره مخارجی که حق اکره رو که اینجا داره معناش اینه که معونه، معون کله ها، همه معونه ها. اقتصاد صفحه 281. خب اینا عبارت هاییست که در کتاب های شیخ طوسی هست. میگه و حکیان سیدای، حالا در مورد مبسوط یه فی صدر المثله که داره بحثی داره که عرض میکنم. و حکیان سیدین فی الجمل والقنیه، جمل مراد جمل العلم و العمل هست که داره بعد خراج ها و معونت ها، جمل العلم و العمل صفحه 123. علاوه بر اون در کتاب مسائل میافارغیات هم بود که عبارتشو دیروز خوندم، مسائل میافارغیات. و قنیه هم عبارتش شبیه همین هست که خوندم. حالا غیر از میگه قنیه هذا اذا بلغ بعد اخراج المعون و حق المضارع النصاب، معون معونه اون تاشت های چیز هست، تای وحدت هست، اون تای وحدت که حبس بشه
اون
بله اون معون هست ظاهرا،
اون جمعی
معون معون بله.
دو تا باب داره
چی؟
دو تا باب داره
حالا اونش هم معون دیگه فرق نداره.
کتابتش
با معن یه باب، آها معن یک باب و دو باب ظاهرا معونه. حالا من معون میکنم اونش اشکال نداره جهت جمعی و غیر جمعی. بله خب حالا اینا عبارت هایی بود که تا اینجا بود. خیر از کسایی که در قبل از شیخ، قبل از محقق هلی، عبارت های دیگه ای که هست که همین مطلب رو دارن تو کافی حلبی هست، اذا بلغ دست شما درد نکنه، اذا بلغ کل صنف منها به انفرادهی خمسه اوثق بعد المعون و حق المضارع ان یخرج منها ولیه، کافی حلبی صفحه 65، مراسم فی هل اوش بعد اخراج المعون صفحه 132، معذب ابن باره حتی یبلغ خمسه اوثق بعد اخراج المعون و حق السلطان من مقاسمتن و غیرها، باز معذب یجب علی المتقبل فی ما یبقى فی یده بعد اخراج مال الغباله و ما لحقه علیه من المعون العشر. اون قبلی معذب جلی 166 بود، این معذب جلی 183، اشارت السرق و حصول النصاب و بعد المعون و حق السلطان 110، قنیت النضو صفحه 120 عبارتش خوندم، اسفاوشی هم این همین هست صفحه 108، عبارت سرائر هم که دیروز خوندم 1434، شبیه این عبارت سرائر هم، شبیه همین مطلب هم یه جای دیگه سرائر هست، بعد اخراج المعون المقدم ذکرها اولا و مقاسمت سلطان امکانات الارض خراجیه، تو اسفاوشی هم باز هست بعد اخراج حق القباله و معونت الارض اوش صفحه 122. عرض کنم قبل از محقق هلی این فقهای ما تقریبا همین مطلب رو دارن. تنها کسی که اینجا مطرح هست که مخالف مسئله هست، شیخ طوسی رو به عنوان مخالف محقق هلی ذکر کرده که در خلاف و مبسوط بر خلاف این فتوا داده. حالا من عبارت محقق رو میخونم که در معتبر داره، که بعد این عبارت معتبر توی منتهى المطلب علامه هلی منعکس شده، تو تذکره منعکس شده، تو کلمات بعدی هم تکرار شده، که البته آقای حکیم هم به این مطلب اشاره داره. آقای حکیم اینجوری تعبیر میکنن که شیخ در مبسوط در صدر مسئله ذکر کرده که در معونه استثناء میشه از نصاب، ولی در آخر مسئله چیز دیگه داره. ایشون میگه نعم فی المبسوط فی آخر المسئله قال و کل معونت تلحق الغلات الا وقت اخراج زکات علی رب المال دون المساکین. بعد ایشون اینجوری توجیه کردن این مطلب رو، گفتن شاید مراد ایشون این حتی علی رب المال یعنی تکلیفاً او باید این مخارج و مخرج صرف کنه، ولی او میتونه از زکات بدن کسرش بذاره، ولی اون کسی که لعل غرضه لزوم الدفع علی المالک و این کان له استثناء من الزکات لعل یناقض ما تقدم فی صدر المسئله من ما هو صریح فی الاستثناء. خب این مطلب. اما حالا ببینیم مطلب به چه شکل هست. در مبسوط اولش همین رو داره، فنصاب ما بلغ خمست اوثاق بعد اخراج حق سلطان و المعون کلها، این رو داره که جلد یک صفحه 214 هست که معونه رو استثناء کرده. ویلش داره کل معونه تلحق الغلات الى وقت اخراج زکات على رب المال دون المساکین، صفحه 217. و این عبارت در خلاف هم وارد شده جلد دو صفحه 67. حالا عبارت خلاف رو بعدن میخونم. مرحوم محقق هلی در معتبر به اون عبارت اول مقصود اصلا اشاره نکردن، فقط این عبارت نهایت آخر مقصود رو آوردن و حالا من عبارت معتبر رو میخونم بعد میخوام در مورد صحبت کنم. در معتبر جلد دو صفحه 541 داره مسئلتون زکات و زرع بعد المعونه که اجرت ساقی و الاماره و الحافظ به اصطلاح اجرت آبیاری زمین، امارت زمین، نگهبانی که اینها رو حفظ میکنه و مساعد فی حصاد و جذاب، معمولا موقع درو و محصول چیدن یه کارگر میگیرن که این کارگر بیاد کمک کنه تا محصول بچینن، اون کسی که برای چیدن محصول کمک میکنه. و بهی قال الشیخان فی النهایه و المغنعه و ابن بابوی، مراد از ابن بابوی علاوه اطلاق شیخ صدوقه نه پدرش ظاهرن. و البته ما در مورد ابن بابوی بحثش کردیم که نه، عبارت ابن بابوی مشکل هست که او رو ذکر کنیم. و اکثر الافهاب هو مذهب و عطا و قال فی المبسوط و الخلاف هی علی رب المال دون الفقراء و بهی قال الشافعی و مالک و ابو حنیفه و احمد لقولی علیه السلام فی ما سقطت السماء العشر او نصف العشر فلو لزم الفقراء منها نصیبون لقصر نصیبهم عن الفرض. بعد ایشون استدلالی میکنه که بعد من در مورد اون استدلال بعدن صحبت میکنم. این مطلب که آقای حکیم اومدن توجیه کردن عبارت مبسوط رو به این که مراد این هست که باید خود عرض کنم خدمت شما مالک میتواند باید خرج کنه معونه رو بپردازه ولی میتونه که انه کس رو بگذاره. خب ایشون عبارت مبسوط رو دیدن ولی مراجعه نکردن به عبارت خلاف. عبارت خلاف صریح و خلافه، خیلی هم روشن هست استدلالاتی که شده. عبارت مبسوط این هست، مبسوط جلد دو صفحه 67 مسئله 78 کل معونت تلحق الغلات الى وقت اخراج زکات الى رب المال و بهی قال جمیع الفقهاء الا عطا فانه قال المعونت الى رب المال والمساکین بالحصه. دلیلنا قوله علیه السلام فی ما سقطت السماء العشر او نصف العشر فلو الزمناه المعونه لبقی اقل من العشر او نصف العشر. یه عبارت سریعه که به اصطلاح باید کل معونه رو رب المال بده و نمیتونم هم استثنا کنه. اگر استثنا کنه که خب این استدلال تمام نیست. فی ما سقط تسمع العشر یعنی فقرا باید عشر رو به طور کامل و نصف العشر رو به طور کامل در داشته باشن. بنابراین این توجیهی که مرحوم آقای حکیم کردن، این توجیه اصلا قابل قبول نیست در با همین عبارت خلاف. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این آقایون مرحوم محقق و به تبع علامه اینها یه خلطی اینجا کردن. شیخ طوسی دو تا معونه در موردش مطرح هست، یک معونه متقدم، یک معونه متأخر. در مورد معونه متقدم ایشون میگه استثنا میشه، معونه متأخر رو میگه استثنا نمیشه. معونه متأخر رو میگه استثنا نمیشه. در تمام عبارتهای قبلی هم که ایشون داره چیزهایی که مطرح هست، همه جاهایی هم که تصریح میکنه چه معونه‌ای، معونه ها معونه های متقدمه. اما معونه های متأخر یعنی بعد از این که محصول تولید شد و به دست اومد، ایشون این رو میگه رب المال باید بده. خب ممکنه شما بگید که این استدلالی که فی ما سقطت السماء العشر نصف العشر، اون بین معونه متقدم و معونه متأخر که فرقی نداره. پاسخ مطلب اینه که نه، ایشون ممکنه عقیدش این باشه که خیلی ها هم گفتن، خود محقق و دیگران هم مطرح کردن که موضوع خمس نماء هست، فایده اصلا موضوع زکات مثل خمس، مثل خمس که موضوعش نماء و فایده هست، موضوع زکات هم نماء و فایده است. بنابراین فی ما سقطت السماء العشر من الفایده، عشر فایده اصلا که نفن از اول اون چیزی که زکات برش رفته موضوع به اصطلاح فایده و نماء هست. معونه های متأخر از تولید نماء، اون نما را از نما بود، یعنی دخالت نداره در تحقق نما و امثال اینها. برای اینکه من چه مقدار از این باغ محصول به دست آورده باشم، اون از هیچ ربطی به نما نداره، محصولات متأخر. من حالا نکته دیگه ای رو هم میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که ببینید به طور متعارف وقتی محصول حاصل میشه میتونه مالک اون رو به فقرا برسونه. اینجور نیست که محصول که حاصل شد به اون وقت وجوب که رسید نتونه به فقرا برسونه. میتونه به فقرا برسه و رسوندنش به فقرا امکان پذیر هست و امثال اینها. ولی شارع مقدس اجازه داده به مالک این حق فقرا رو نگه داره. این اجازه هست که شارع به مالک داده. این که شارع اجازه داده باشه سهمی هم کم کند، سهم فقرا دیگه توش نخوابیده. اگر ببینید یه مال مشترکی هست که من مجبورم این مال رو نگه دارم، استدلالاتی که بعد میخونم، استدلالاتی که مرحوم محقق و اینها مطرح کردن برای استثناء و امثال اینها، که اون استدلالات در چیز متأخر نمیاد. اصلا استدلال عمدتاً هم مال متأخره، ولی استدلال تام نیست. ببینید یک مال مشترک هست، مال مشترک رو من میتونم به چیزش برسونم و نمیرسونم، ولو به اجازه شاره. شاره به من اجازه داده که این مال مشترک رو به مالک نرسونم. خب حالا که من مجاز هستم مال مشترک رو به مالک نرسونم، دیگه باید هزینه حفظ اون مال رو هم چیز کنم، بپردازم؟ یعنی کم کنم؟ نه، این مال رو شاره به من اجازه داده نگهش دارم بعدم بهش بدم، بعد کم کسب بذارم همسایه، نه این چیزی نداره که بخوام کسب کنم. یعنی به طور متعارف هزینه متأخر نباید کسب شه، هزینه متأخر کسبش وجه قابل توجهی نداره. حالا بعد در موردش بردن صحبت خواهیم کرد. یعنی اون چیزی که اصلا باید بحث بیشتر متوجه کرد هزینه متقدمه، ولی هزینه متأخر، ولی بعضیا اونها هم استثناء کردن تو اینها، ولی به نظرم وجه قابل توجهی اصلا نداره برای استثنای هزینه متأخر. و این استدلالی که مرحوم شیخ میکنه و همسایه‌ها کاملا استدلال درستیه و اون پاسخهایی که بهش دادن اصلا پاسخهای درستی نیست. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. این عرض کنم خدمت شما، من داشتم نگاه میکردم که این استدلالاتی که فرصت نکردم کلمات عامه رو خیلی قابل توجه نگاه کنم، فقط رسیدم مغنی ابن قدامه رو دیدم. تو مغنی ابن قدامه این مطلبی که فی ما فقط تفهما العوش او نصف العوش فلو عظم نهول مونه، حالا اول یه نکته رو من اینجا عرض بکنم و بهی قال جمیع الفقها. آقای منتظری در مورد این عبارت و در کلمات دیگران هم حرف گفتن، مراد از این جمیع الفقها به اصل فقها عام است. نه، جمیع الفقها مراد فقها عامه نیست، اختصاص نداره به فقها ما. جمیع فقها یعنی فقها عام، جمیع فقها الاسلام که بگیم مراد فقها عام هست هیچ وجهی نداره. به یه قال جمیع الفقها یعنی جمیع فقها الاسلام. از زمان شهید اول به بعد وقتی کلمات فقها ها رو ذکر می کردن مراد خصوص فقهای امامیه بوده. اگر می خواستن فقهای سایر فرق رو هم ذکر بکنن با تصریح می کردن و به یه قال جمعی و فقها الاسلام نمیدونم همسال اینها. ولی اگر همینجوری بگن اجماعن بلا خلاف نمیدونم همسال اینها، مراد بلا خلاف بین طایفه است از زمان شهید اول. ولی قبل از شهید اول فقه شیعه مستقل از فقه عامه نبوده، ولی نه اینکه نقل اقوال که میخواستن بکنن فقط اقوال عامه رو نقل کنن، اقوال خاصه رو هیچی نقل نکنن. این ربطی این که بهی قال جمیع الفقها ها رو مراد فقهای عامه گرفتن اصلا درست نیست. ولی این که اصلا این عبارت شیخ طوسی که اینجا نقل میکنه، اونی که از این عبارت استفاده میشه مراد چیز به اصطلاح معونه متأخر از حصول اون قلات هست. عبارتی هم که توی عرض کنم مغنی ابن قدامه نقل شده که اینجا آدرس داده، اون عبارت هم چیزی بیشتر از معونه متأخر ازش استفاده نمیشه. عبارت ملاحظه بفرمایید، من میگم فرصت نکردم سایر منابعی که اینجا ذکر شده رو مراجعه کنم ببینم از اونها چی میاد. از عبارت شیخ بیش از معون متأخر چیزی در نمیاد. عبارتش این هست که مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 570 میگه و وقت الاخراج الزکات بعد تصفیه فی الحبوب و الجفاف فی الثمار لأنه اوان الکمال و حال الادخار. بعد میگه والمعونت التي تلزم الثمره الى حين الاخراج على رب المال. این ظاهرش اینه که ثمره موجوده، میگه معونه ای که این ثمره لازمه ثمره، نه لازمه حصول ثمره است. ثمره موجوده، ثمره موجود این یه معونی داره. بعد میگه لأن الثمره کالماشیه و معونة الماشیه و حفظها و رعیها و القیام علیها الهین اخراج علی ربها کذا هنا. این بیشتر از اینه که اون ثمره‌ای که تولید شده، معونه‌ای که این ثمره تا زمان اخراج، یعنی از زمانی که اون ثمره به زمان وجوب رسید تا وقت اخراج، این به عهده رب الماله. بیشتر از این، از این عبارت چیزی استفاده میشه. بلکه یه عبارتی تو مغنی ابن قدامه هست که ازش استفاده میشه که اون طرف قضیه. تو مغنی ابن قدامه یک صفحه 588 یه عبارتی داره، همون جلد 2 588 من میخونم. میگه که قال احمد من استدان ما انفق على زرعه و استدان ما انفق على اهله احتسب ما انفق على زرعه دون ما انفق على اهله لانه من معونت الزرع. بله، بذار عبارت های قبلیش هم بخونم. میگه که از اول این عبارت شروع کنم. فصلون فین کان فی قلت الارض مالا اشرفی که ثمار التی لا زکات فیها و الخضراوات و فیها زرع فیه زکات جعل مالا زکات فی فی مقابلت الخراج و زکا ما فیه زکات این کان مالا زکات فی وافیان بالخراج. میگه اگر دو گونه محصول داره، محصولاتی که خراج زکات داره و زکات نداره، خراج رو در مقابل محصولاتی که زکات نداره قرار میده. خب حالا و ان لم یکن لها علیه الا ما تجب فیه زکات عد الخراج من قلتها و زکا ما بقیه. زکات مال بعد از خراجه. هذا قول عمر بن عبدالعزیز اذا کان مالا زکات فیه وافیان به خراجن و این لم نیکن لهم غلطون الا متجو فیه زکات عد الخراج من غلط ها. این بعد عبارت ها رو آورده میگه که در اون خراج دیگه زکات نیست. میگه لأن الخراج من معونت الارض فیمنع وجوب الزکات فی قدره. اصلا خراج رو استثناش رو میگه چون از معونه ارزه این دیگه استثنا نمیشه، زکات نداره. کما قال احمد من استدان ما انفق على زرعه و استدان ما انفق على اهله احتسب ما انفق على زرعه. میگه یک معونه تحصیل زرع داریم، یک معونه خودش داریم. تو زکات خمس هر دو معونه استثناست، هم معونه تحصیل اون فایده استثناست، هم معونه خود شخص در طول سال استثناست. دیگه اینجا هر دو معونه استثنا نیست، فقط معونه زر استثناست. لأنه من معونت زر، یعنی معونت زر مسلمه که استثناست. و به هذا قال ابن عباس و قال عبدالله ابن عمر یحتسب به دینین جمیعا ثم یخرج من ما بعدهما. عبدالله ابن عمر میگه حتی معونه خود شخص هم اگر به صد دین باشه، لااقل اگر به صد دین باشه، اونها رو اول خارج میکنه. دین مانه و حکی ان احمد ان الدین کلهو یمنع الزکات فی الاموال الظاهره فلا هذه الروایه یحسب کل دین علی ثم یخرج العش من ما بقیه این بلغ نصابن و این لم یبلغ نصابن فلا اشرفی. بعد چیز بعد میگه و ذالک لان الواجب زکاتون فمن دینو وجوبا. اینا مطلبی در مورد زکات دارن، میگن دین مانع وجوب زکات هست که زکات الاموال الباطنه ولانه دینون فمن وجوب العش کل خراج و ما انفقه و کل خراج و ما انفقه و علا ذرعه. این که خراج و ما انفقه و علا ذرعه استثناء میشه رو جلو مفروغ و نهی گرفته، اینو مفروغ و نهی گرفته، میگه که دین هایی که انفقه علا ذرعه هم نباشه مثل ما انفقه علا ذرعه هست. بعد میگه ولی بعضیا بین این دوتا فرق گذاشتن، میگن اونی که انفقه علا ذرعه هست اون خب انفقه علا چیزی در مقابلش گیرش نیمده، ولی اونی که خرج زندگی خودش کرده اون نه، گیرش اومده و خرج زندگیش کرده، بنابراین اون باید استثناء بشه، اون لازم نیست استثناء بشه. والفرق بینهما علی روایت الاولا، این روایت اولی که از احمد بن حنبل ذکر شد که بین معونه خود شخص و معونه زر استثناء میکنه، انما کان من معونت زر فالحاصل فی مقابلته یجب صرفه الی غیره فکأنه لم یحصل. میگه اون مقداری که فرض کنید من 1,000,000 پول زر بذر دادم، الان 2,000,000 از این چیز گیرم اومده، این 2,000,000 1,000,000ش چون در مقابل بذره و کنه ایچی، اون 1,000,000ه بر من باقی مونده، کنه اینی که زکات در مقابل برای نما هست و موضوعش فائده هست، یه هم به مفروغ و ننگ گرفته. و این لحن این عبارت اینه که انن که زکات درش استثناء میشه. آخه به فقهای عامه نسبت دادن که اینا زکات رو چیز استثناء نمی کنن، معونه رو استثناء نمی کنن. اون چیزی که از عبارت مغنی ابن قدام استفاده میشه معونه متأخر رو استثناء نمی کنن، و الا این عبارت تقریبا کثریه که معونه متقدم استثناء میشه. عبدالله ابن عمر علاوه بر معونه متقدم معونه خود شخص هم استثناء کرده، معونه خود شخص هم استثناء کرده. به نظر میرسه که این عبارت شیخ طوسی عبارتش این هست، ایشون فرق داره میگه، اون که میگه بهی قال جمیع الفقها جمع الاعتها در مورد معونه متأخر اون محل بحثشه، این معونه متأخر غیر از بحث معونه متقدم هست. حالا اینجا یه مطلبی رو عرض بکنم، مرحوم محقق هلی یک استدلال اینجا مطرح کرده که من خیلی تعجب میکنم این چه سبک استدلالی هست که ایشون کرده، نمیدونم اصل این استدلال، فکر میکنم من فرصت نکردم مراجعه کنم، احتمال زیاد میدم که این استدلال اصلش تو کتاب‌های عامه هست و محط کلامشون هم جای دیگه‌ایه. یه مقداری اون خلطی که عرض کردم اینجا شده، منشأ شده که مطالب رو یه مقداری به هم ریخته باشه. مرحوم محقق بعد از اینکه اون عبارت‌هایی که خوندم آوردن، ایشون میگن که لنا، ایشون قائل هستن که زکات و زر بعد المعونه است. استدلالشون این هست، لنا ان المعونه سبب و زیادت المال فیکون علی الجمیع کل خراج علی دیره من الاموال المشترکه. خب این استدلال معناش اینه که باید به اندازه تقسیم بشه، بحثی که زکات و زر بعد المعونه یعنی اجرت و سقیه اصلا کلن استثناء میشه، فقرا در اون اجرت سقیه و اماره و حافظ و مساعد و امثال اینا اصلا اونها شریک نیستن. ایشون تعبیر لنا ان المعونه سبب زیادت المال فیکون علی الجمیع کل خراج علا غیره مل اموال المشترکه. این استدلال متناسب با اون مطلبی هست که از عطا نقل شده که عطا میگه که به نسبه عبارت الا عطا فانه قال المعونه على رب المال والمساكين بالحصه، یعنی هر مقدار معونه ای که هست این معونه مثلا 10 زکات هست، 10 اون معونه از زکات کسر گذاشته میشه، 10 از غیر زکات کسر گذاشته میشه، امثال اینا. نه اینکه کلش رو اصلا بگیم به زکات تعلق نمیگیره، بهش بگیم زکات تعلق نمیگیره. خب این خیلی این مطلب غیر از اون مطلبی است که محقق داره ادعا میکنه. محقق ادعاش این هست که اصلا کل معونه رو متعلق زکات نیست. کل ببینید، فرض کنید که من یک محصولی دارم مثلا 2,000,000 تومان، این محصول 1,000,000 تومان معونه داشته باشه، طبق مبنای محقق این هفته 1,000,000 کسب میکنیم، از اون 1,000,000 900 تاش برای خود مالک میمونه، 1,000,000ش به اصطلاح 100,000 تاش هم زکات هست. ولی عرض کنم خدمت شما طبق دیدگاهی که از عطا نقل شده، اگر مثلا 1,000,000 هزینه باشه، این 1,000,000 هزینه اول کل اون 2,000,000 رو در نظر میگیریم، کل 2,000,000 زکاتش چیزش چقدر میشه؟ الان خودتون محاسبه کنید، من دیگه خسته شدم، ذهنم خسته است. یعنی فرق است بین این که زکات رو به اون معونه رو تقسیم کنیم بین فقرا و زکات، و اینکه یا کل اون معونه ای که هست اون معونه رو از فقرا کسب بگذاریم.
اصلا به فقرایش نمیرسه چه 10% 1,000,000 که میشه 100,000 تومان، یعنی کلا کم میشه، به فقرایش نمیرسه. یعنی طبق اگر بخوایم شو
نه 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 اینکه عرض کنم
مثلا عطا،
نه عطا میگه که
یا 1,000,000 خرج 10%
در معونم مال
از صد، از به اصطلاح عطا میگه از 100,000 تومانی که سهم فقرا هست 10% کم میشه، میشه 90,000 تومان. سهم فقرا میشه 90,000 تومان، قول عطا این میشه. ولی قول محقق اینها میشه همون 100,000 تومان باقی میمونه، 100,000 تومان باقی میمونه. یعنی طبق قول عطا سهم فقرا از 100,000 تومان به 90,000 تومان تقلیل پیدا میکنه.
10% معونه از سهم فقرا، یعنی 10%.
نه 10%، یعنی 100 1,000,000 به اصطلاح این چیز بوده، مخارج صرف شده.
10%ش رو من فقرا پرداخت کنم، یعنی 100,000 تومان. از اون برم 100,000 تومان مالک بودن، یعنی کنه یکی بهش نمیزه. چون اینجا
آره دیگه میشه همین درسته هر
چون معونه خیلی زیاده.
نه اینجا چون معونه خیلی زیاده
اینجا
اینجوری
شده.
بله درسته دیگه، یعنی در واقع چون نصف مال رو و علی تقدیر نظر عطا غیر از نظر علامه است. نظر عطا معونه رو باید به نسبه تقسیم کرد، معونه رو باید به نسبه تقسیم کرد، و این نظر محقق که براش داره استدلال میکنه اون این هست که کل معونه رو کنار میگذاریم، بعد اون مقداری که باقی موند اون مقدار رو تازه محاسبه میکنیم که خمسش چه شکلی هست و اینها، زکاتش چه شکلی هست. اون کاملا متفاوت هست دیگه. استدلالاتی که اینجا بعد مال مشترک و فلان و امثالی حرفا، اون وقتی به این که ما تمام معونه رو به گردن، به یه معنا به گردن فقرا گذاشتیم تمام، یعنی اون مقداری که معون هست از اون مقدار خمس نگرفتیم، خمس رو از معونه در رفته حساب کردیم، این رفتی به عبارت چیزها نداره. چی؟
فقرا مالک 200,000 تومان.
آره دیگه مالک 200,000 تومان هست.
تومان هم کم کرده. میشه 100,000 تومان بهشون میگم.
یکی میشه آقا.
آقا یکی میشه نداره.
یکی میشه؟
بله. چه اونجوری حساب کنی؟ 100 تومان رو اینجوری حساب کن آقا. حالا شاید این مورد یکی میشه یا. بعد از اون
میشه. حالا من ذهنم خاصه سالا اینو نگاه کنم یکی میشه یکی نمیشه. حالا یه تیکر فعلا بس چیز میکنه میری به عقب، میگه بند خدایی داشت یه آدرس میداد گفتش که میریم ور میریم ور میریم ور میریم ور، نه اشتباه کردم حالا فعلا این قسمت عقب آخر درس این مقدار میریم عقب تا ببینیم به ادامه بس باشه برای بعد. و صلی الله علیه و سلم نبی گرامی محمد و آل محمد.